نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 15 بهمن سال 1399 خورشیدی برابر با 3 فوریه سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم امیر پوریا و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگویم.
ممنونم. سلام به مخاطبان رادیو فردا. مراجع علمی مستقل روز سه‌شنبه واکسن روسی اسپوتنیک وی را تایید کرده و اعلام کردند که نتایج مرحله سوم آزمایش‌های بالینی نشان می‌دهد میزان کارایی آن 92% است. دانشمندان در مقاله‌ای که در مجله علمی و معتبر لنست منتشر شد، افزودند این واکسن می‌تواند ابزار مؤثر دیگری برای مقابله با شیوع ویروس کرونا باشد. اسپوتنیک وی چهارمین واکسن کرونا است که نتایج مرحله سوم آزمایش‌های بالینی آن پس از بازبینی توسط مراجع علمی مستقل در نشریات پزشکی منتشر می‌شود. سه واکسن دیگر محصول مشترک شرکت‌های فایزر و بایونتک، شرکت مدرنا و آسترازنکا از سوی مراجع علمی و نهادهای کنترل کیفیت دارو در آمریکا و اروپا تایید شدند. وزیر انرژی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت ایران تا تولید مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای 6 فاصله دارد. یووال اشتاینیتس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کان گفت ایران تا داشتن مواد لازم جهت ساخت یک بمب اتمی 6 زمان لازم دارد و بعد از آن نیز برای ساخت کلاهک هسته‌ای به حدود 1 یا 2 دیگر. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به شبکه NBC گفته بود ایران تا داشتن مواد لازم برای ساخت بمب اتمی ممکن است که ماه‌ها فاصله داشته باشد، اما از آنجا که دائم محدودیت‌های برجام را کاهش می‌دهد این فاصله ممکن است به چند هفته کاهش پیدا کند. در همین حال وزیر شهرک‌سازی در دولت بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه به شبکه کان گفت برای اسرائیل چاره‌ای نمانده جز این که در صورت لزوم خود به تنهایی به ایران حمله کند، زیرا به گفته او آمریکا هرگز این کار را نخواهد کرد. دادگاهی در مسکو روز سه‌شنبه الکسی ناوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین و از چهره‌های اصلی اپوزیسیون روسیه را به 3.5 حبس محکوم کرد. بر اساس رأی دادگاه از آنجا که آقای ناوالنی پیش از این مدتی را در حصر خانگی به سر برده، حکم حبس او به 2.8 کاهش می‌یابد. متحدان ناوالنی در اعتراض به حکم دادگاه بلا فاصله هوادارانشان را به تجمع در مرکز مسکو فراخواندند. وکیل الکسی ناوالنی نیز به خبرنگاران گفت که اپوزیسیون روسیه به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد. همزمان وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی عمیق در مورد قطعی شدن حکم حبس الکسی ناوالنی در روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار آزادی فوری او شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میتواند برنامه‌ای برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام تنظیم کند. محمد جواد ظریف در گفتگویی که روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی CNN پخش شد از سازوکارهایی گفت که به توصیف او میتواند اقدامات آمریکا و ایران را در مسیر بازگشت به برجام هماهنگ و همگام کند. او گفت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام است میتواند از این موقعیت برای هماهنگ کردن اقدامات دو طرف استفاده کند. و خبر آخر این که سخنگوی وزارت بهداشت ایران از ابتلای 11% دانشجویان علوم پزشکی به کرونا خبر داد. به گفته سیما لاری تعداد کل دانشجویان پزشکی در ایران 240,000 نفر است که بین 60,000 تا 70,000 نفر از آنها ساکن خوابگاه‌های دانشگاهی هستند. میانگین ابتلا به کرونا در خوابگاه‌ها نیز 10% گزارش شده که به آمار کلی شیوع کرونا در میان دانشجویان نزدیک است. کادر درمان در ایران و سایر کشورهای جهان به دلیل رابطه نزدیک با بیماران مبتلا به کرونا در معرض آسیب جدی قرار داشتند و درصد قابل توجهی از آنها مبتلا شده یا جان باختند. ادامه این مجله خبری با همکارم شاهین بشیری.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در نتنز و فوردو.
به لحاظ فنی معنیش اینه که در پیاده الان خیلی کنتر و سریعتر میتونن قنیسازی بکنن.
وضعیت روسیه رو بررسی میکنیم که الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را روانه زندان کردند. موقعیت نامساعد زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد رو بررسی میکنیم.
موضوع مربوط به فشارهای روانی و شکنجه‌های جسمی بر خانم زینب جلالیان به قصد انجام اعترافات اجباری و انجام مصاحبه‌های ویدئویی بحث تازه‌ای نیست.
تایید احکام زندان، تبعید و محرومیت از کار سه نوکیش مسیحی بوشهر را به آگاهیتون می‌رسانیم. خبرهای ورزشی را داریم و برنامه جامعه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز سه‌شنبه 14 بهمن در یادداشتی توییتری از نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در نتنز و فوردو خبر داد. کاظم غریب‌آبادی همچنین تأکید کرده که نصب تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای جدید در راه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن اتریش داشتم، ابتدا از جزئیات عملکرد سانتریفیوژهای جدید پرسیدم. بهروز بیات:
به لحاظ فنی معنیش اینه که سانتریفیوژهای IR2M با سرعت بیش از ظرفیت قنیسازیشون تقریبا 4 برابر سانتریفیوژهای IR1 که تا کنون جمهوری اسلامی مجاز بوده داشته باشه افزایش پیدا بکنه. و غیر از این که در یک مرکز نسبتاً زیرزمینی در نتنز به کار گرفته شدن، معنیش اینه که ظرفیت الان خیلی تندتر و سریعتر میتونن قنیسازی بکنن، همونجوری هم که اعلام کردن. در واقع میگن که از یه وقتی گفتن که ما دیگه تعهد عملیاتی نداریم و همینجور کارو پیش بردن. در مورد سانتریفوژهای IR6 که ظرفیت قنیسازیشون باز هم بالاتر، صحبت از اطراف 8 تا 10 برابر IR1 هاست، رقم دقیق هنوز کاملا روشنه. خب این خیلی حساسیت برانگیزتره، زیرا که خب اولا خیلی با سرعت بیشتر ظرفیت قنیسازی بالاتری داره و دوم اینکه در محلی جای داده میشن که نسبتاً از تعرض نظامی مسئوله. البته این در شرایط متعارف، یعنی که مثلا فرض کنید 15 سال پیش امکانی وجود نداشت که بشه همچین مراکزی رو از طریق نظامی از بین برد، ولی خب الان امریکایی‌ها یک بمب‌های تکامل دادن که بازم مسئول نخواهد بود، اونتا خب گام بزرگیه و این بسیار حساسیت برانگیزه، چون اصولا این تأسیسات فوردو از بعد تأسیسش حساسیت برانگیز بودن و اکنون که سانتریفوژهای خیلی پیشرفته به کار برده شدن خب طبیعتاً بازم حساسیت رو گسترش میده.
ببینید آقای غریب‌آبادی، نماینده ایران نزد سازمانهای بین المللی مستقر در وین، در توییتش تأکید کرده که نصب تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای جدید هم در راه. این حرکت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی، در این موقعیتی که حساس هستش، این رو در عرف بین المللی فکر میکنید چی بتونیم بنامیم؟
اول بگم که این میتونه واقعا شمشیر دولبه باشه. جمهوری اسلامی ظاهرا میخواد از بقایای برنامه هسته‌ایش که الان داره به سرعت گسترش میده به عنوان یک وسیله فشاری ازش استفاده کنه. این در واقع تهدیده، هیچ چیزی غیر از این نیست که این یک تهدیده که ما به بم نزدیک‌تر بشیم. حالا همینجور گفتم این شمشیر دولبه است. حساب جمهوری اسلامی خیلی دقیق معلوم نیست که آیا اصولا وارد گفتگوهای جدی با ایالات متحده امریکا میخوان بشن، یا اینکه میخوان به روال تاکنونی همونجور که آقای خامنه گفته نه جنگ نه گفتگو. از طرفی آقای ظریف سیگنالای داده، یک علائمی نشون داده که به میانجی لازم دارن اروپایی‌ها میانجی‌گری بکنن، در واقع وارد مذاکره بشن. از یک طرف دیگه همچین اقداماتی صورت میگیره که طبیعتاً کار دولت بایدن را آسان نخواهد کرد. اما بخشی غالبی به اعتبار از جمهوری اسلامی اقلن فکر میکنه به کمک تهدید هسته‌ای شدن، حتی در واقع به معنی نظامی شدن، چون هسته‌ای شدن که تهدیدی نیست، ولی اینکه به طور نظامی هسته‌ای بشی، فکر میکنن که یا کارشون پیشتر میبره از این لحاظ که طرف مقابل مرعوب بشه. مثلا آقای بلینکن گفته ما دیگه چند هفته بیشتر وقت نداریم، از این استفاده بکنن. این قسمت یه طرف شمشیره، طرف دیگه شمشیرش هم اینه که میتونه اصولاً کار آقای بایدن را با توجه به فشارهای بین المللی که روش اطراف متحدان و فشارهایی که درون امریکا هست بسیار مشکلتر بکنه که به توافقی نرسند. از این لحاظ این همجور تکرار میکنم در واقع شمشیر دولبه از طرف جمهوری اسلامیه که سعی میکنن ازش استفاده بکنن.
گفتگویی بود با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من فکر میکنم که بازگشتن به برجام مسئله فرعیه در بین رابطه بین ایران و غرب. ایران همیشه نیاز داره که تنش داشته باشه برای مسائل داخلی خودش و اون سیستم مافیایی که تو ایران برقرار کرده بدون تنش باید پاسخگو باشه. بنابراین همیشه باید یه دشمن خارجی وجود داشته باشه. اینها تا آخر خط میرن، اونجایی که دیگه فکر میکنن نظامشون در خطر هست به صورت تاکتیکی عقب نشینی میکنن. آمریکا اشتباه کرده طی این 42 سال، فکر میکرده که ایران رو میتونه مهار کنه. بله مهار میشه برای مدت کوتاهی و بعد از جای دیگه این مشکل سر برمیاره.
به نظر من متاسفانه سیاستمداران ایران یک مقدار اشتباه تاکتیکی کردن و فکر میکردن که با اومدن دموکرات ها خب اونها به سادگی به برجام برمیگردن و امتیاز مذاکره با آقای ترامپ رو از دست دادن و همین باعث شد که الان چون همه تخم‌مرغ‌هاشون رو توی یه سبد گذاشتن مجبور بشن که امتیازات خیلی بیشتری به دولت آمریکا بدن. اینها توجه به این نداشتن که سیاست آمریکا رو، سیاست اصلی رو رئیس جمهور تنها تعیین نمی‌کنه، بلکه یک سیاست‌گذاری کلی در خصوص سیاست خارجی آمریکا شده که رؤسای جمهور میان و اون رو اجرا می‌کنن.
آقای ترامپ که تو انتخابات شکست خورد قاعدتاً نباید الان میشد رئیس قوه قضاییه آمریکا. بیچاره مردم آمریکا چقدر از دموکراسی محرومن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین روانه زندان شد، در حالی که اپوزیسیون روسیه حکم دادگاه را سفارش کرملین می‌داند. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین پیگیر پرونده ناوالنی نیست. از زمان بازداشت الکسی ناوالنی روسیه شاهد گسترده‌ترین تظاهرات سال‌های اخیر بود و آزادی برای ناوالنی داغ‌ترین هشتگ در توییتر روسی شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دادگاه در مسکو الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه را به تحمل 2.5 سال حبس محکوم کرد. الکسی ناوالنی در جلسه دادگاه تأکید کرد محاکمه وی در رابطه با حکمی است که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را بی اساس دانسته و دولت روسیه را مجبور به پرداخت خسارت به او کرده و به گفته وی دولت این خسارت را نیز پرداخته. نوالنی 7 سال پیش به اختلاس و 3.5 سال زندان تعلیقی محکوم شده بود و 1 سال در بازداشت خانگی به سر برد و پس از آن باید ماهی 2 بار در مراجع ضبط حضور می‌یافت. اداره فدرال زندان‌های روسیه مدعی است او بارها شرایط حکم را نقض کرده و دادستان کل نیز خواستار تبدیل حبس تعلیقی به دوره زندان شد. الکسی نوالنی که تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم شد، نخست در بیمارستانی در سیبری و سپس در بیمارستان شاریته برلین در کما بود. اداره فدرال زندان‌های روسیه مدعی است او اواخر سپتامبر از بیمارستان مرخص شد، اما تنها 3 ماه بعد به روسیه بازگشت و گویا این اداره اطلاعی از محل اقامت وی نداشته. وکیل الکسی نوالنی در پاسخ گفت تمام جهان می دانست موکلش کجا بود، در حالی که مسئولین روس همواره مسمومیت نوالنی را زیر سوال بردند. او طی سخنرانی خود ابراز اطمینان کرد محاکمه وی به دلیل ناراحتی ولادیمیر پوتین از این است که او بر اثر عامل اعصاب نویچوک جان نباخته.
هرچه میگویم ارتباط مستقیم با این محاکمه دارد. با اینکه با کمک خلبانها و پزشکها زنده ماندم، پوتین را سخت ناراحت کردم و بدتر آنکه مخفی نشدم. و نه فقط زنده ماندم و مخفی نشدم، بلکه در بررسی مسمومیتم مشارکت داشتم و ثابت کردیم که شخص پوتین به کمک سازمان امنیت روسیه در این سوء قصد نقش داشته و این پوتین را دیوانه کرده، زیرا همه متوجه شدند او هیچ محبوبیتی ندارد و برای اینکه بر مخالف سیاسی خود غلبه کند سعی می کند او را با سلاح شیمیایی بکشد.
الکسی نوالنی 2 هفته پیش به محض بازگشت به روسیه در فرودگاه بازداشت شد. صاحب نظران یادآوری میکنند در مستند جنجالی درباره قصر پوتین که نوالنی به تازگی آن را منتشر کرده و بیش از 100 میلیون بازدید داشته، بخش‌هایی به دوره فعالیت ولادیمیر پوتین در آلمان شرقی اختصاص یافته، بخش‌هایی که ظاهرا نوالنی طی اقامت خود در آلمان درباره آن تحقیق کرد. کرملین بارها تعلق این قصر به ولادیمیر پوتین را تکذیب کرده و به تازگی آرکادی روتنبرگ از دوستان رئیس جمهور روسیه اعلام کرد او صاحب این بناست و قصد دارد در آنجا هتل بسازد. وی در این حال توضیح نداد چرا محل استقرار این بنا منطقه پرواز ممنوع است و تدابیر امنیتی در آن مانند سایر بناها است که رئیس جمهور روسیه در آنجا اقامت میکند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند افشاگری درباره فساد حاکمان روس نقش مهمی در کشاندن مردم به خیابان داشت. طی 2 هفته گذشته تظاهراتی در سراسر روسیه برگزار شد که از لحاظ گستردگی و تعداد شرکت کنندگان بی سابقه توصیف شده. شمار بازداشت شدگان این اعتراض ها نیز بی سابقه بوده و اکنون 10 ها نفر با تهدید زندان روبرو هستند. اکثر متحدان الکسی نوالنی در بازداشت خانگی به سر می برند و یا مجبور به ترک کشور شدند. در حالی که کشورهای غربی خواستار آزادی فوری الکسی نوالنی و تمام زندانیان سیاسی در روسیه هستند، مسئولین روس نسبت به مداخله در امور داخلی روسیه هشدار دادند. سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه حضور حدود 20 دیپلمات غربی در دادگاه نوالنی را نماد تلاش‌های غیرقانونی غرب برای بازدارندگی روسیه خواند. از 11 صبح تا 8 عصر که دادگاه نوالنی به درازا کشید، بسیاری از خیابان‌ها در حوالی ساختمان دادگاه برای عبور و مرور عموم بسته بود و هنگام اعلام حکم کل مرکز مسکو و سن پترزبورگ در محاصره پلیس قرار گرفت. گزارش ها حاکیست در طول روز بیش از 350 نفر از جمله تعدادی از خبرنگاران بازداشت شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و 5 شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل با اشاره به شرایط جسمانی نامساعد زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد
ماموران وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که به قصد اخذ اعتراف مقابل دوربین مانع رسیدگی پزشکی به او شدند. زینب جلالیان متولد 1361 است و از آذر ماه 1386 با حکم حبس ابد، سنگین ترین حکم در میان زندانیان سیاسی زن، در زندان به سر می‌برد. در گفتگویی که ساعتی پیش با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان داشتم، ابتدا از آخرین وضعیت خانم جلالیان پرسیدم. کاوه کرمانشاهی:
موضوع مربوط به فشارهای روانی و شکنجه‌های جسمی بر خانم زینب جلالیان به قصد انجام اعترافات اجباری و انجام مصاحبه‌های ویدئویی بحث تازه‌ای نیست طی 13 سالی که از زندانی شدن ایشون می‌گذره، اما طی ماه‌های اخیر ما شاهد این بودیم که با انتقال خانم زینب جلالیان طی 6 ماه به 4 زندان مختلف کشور، این فشارها شکل دیگه به خودش گرفت و حتی در موردی هم اطلاع موثق کسب کردیم که افرادی امنیتی تحت عنوان وکیل و فعال حقوق بشر خانم جلالیان رو در زندان قرچک برامین ملاقات کردند و از ایشون خواسته بودند که ابراز ندامت بکنند، با بازجویان امنیتی همکاری کنند و یک مصاحبه ویدئویی انجام بدن تا وضعیتشون به حالت عادی برگرده. طبیعتا خانم جلالیان قبول نکرده بودند و تمام این نقل و انتقالات و فشارهایی که روی خانم جلالیان هست، مخصوصا از زمانی که ایشون مبتلا به ویروس کرونا شدند تابستان امسال و هیچ گونه امکانات پزشکی در اختیارشون قرار داده شد و این باعث شد که بخشی از ریه زینب آسیب جدی ببینه و دچار مشکل نفس‌تنگی بشه، در کنار مشکلات دیگه‌ای که طی این سال‌های زندان به لحاظ جسمی بهش مبتلا شده و همین عدم رسیدگی‌های پزشکی، همین ممنوعیت ملاقات با خانواده که طی 6 ماه گذشته امکان ملاقات حضوری با خانواده نداشته و تماس‌های تلفنیش تنها محدود شده با پدرش و موارد دیگه‌ای که طی این مدت برای خانم جلالیان اتفاق افتاده، همه اینها نشان دهنده عزم جدی وزارت اطلاعات برای یک فشار اساسی و اینکه ایشون رو مجبور بکنن که ابراز ندامت بکنن از کارهایی که انجام دادن و بیان پشت دوربین بنشینن و دست اعترافات اجباری بزنن.
این نکته که ایشون رو میخوان وادار به اعتراف اجباری کنن رو یه مقدار اگه ممکن هست بیشتر توضیح بدین.
ببینید، زینب اتهامش محاربه هست از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک. از زمانی که بازداشت شد اتهامش این بود، ابتدا به اعدام محکوم شد، در سال 1390 حکمش در دیوان عالی کشور به حبس ابد تبدیل شد و عضویت خودش رو خانم جلالیان در این حزب انکار نکرد هیچ وقت، ولی تأکیدشون هم روی این بوده که در هیچ گونه عملیات مسلحانه شرکت نداشتن، در بخش نظامی این حزب حضور نداشتن و تنها در بخش زنان این حزب مشغول به فعالیت بودن و فعالیت‌هاشون در این راستا بوده. اما اینکه موضوع اعترافاتی که میخوان از خانم جلالیان داشته باشن، در واقع صحبت کردن علیه حزبی هست که ایشون به دلیل عضویت در این حزب بازداشت شدن و اینکه طی سال‌های اخیر زینب جلالیان به عنوان قدیمی‌ترین زندان سیاسی زن در ایران با حکم حبس ابد بسیار مورد توجه رسانه ها و سازمان های حقوق بشری قرار گرفت و بیانیه های متعددی، بیانیه اخیر سازمان عفو بین الملل، حتی خود کمیته بازداشت های خودسرانه سازمان ملل وارد کار شد و در حمایت از خانم جلالیان بیانیه صادر کرد و این تبدیل شدن زینب جلالیان به یک چهره عمومی برای حکومت خیلی گران تمام شد و در واقع اعترافاتی هم که میخوان از زینب بگیرن در همین راستا هست که اعلام بکنه گزارش ها و اخباری که در مورد بیماری هاش، شرایط سختش، شکنجه هایی که متحمل شده طی این سال ها بیاد و اونجا بگه که اینها واقعیت نداره و اینها ساخته و پرداخته رسانه ها و سازمان های حقوق بشری هست.
لطفاً یه مقدار هم در مورد فشارهایی که بر خانواده ایشون دارن وارد میکنن و همینطور انتقال مداوم ایشون از زندانی به زندان دیگه در این زمینه هم برای ما بگید.
بله، یک موضوعی که بسیار مهم هست، زینب جلالیان از تاریخ 10 اردیبهشت تا تاریخ 20 آبان ماه، یعنی طی 6 ماه، 4 بار به زندان‌های مختلف، از خوی به قرچک، قرچک به کرمان، کرمان به کرمانشاه و نهایتاً به یزد منتقل شد و الان 2 ماه که در زندان یزد نگهداری میشه. در مورد آخر، همزمان ماموران امنیتی در شهر ماکو که محل سکونت خانواده زینب هست، پدر زینب آقای علی جلالیان رو به مدت 24 ساعت بازداشت کردن، با قرار وثیقه آزاد شد و اونجا ازش تعهد گرفتن که حق هیچ گونه اطلاع رسانی در مورد وضعیت دخترش رو نداره. و همونطور که گفتم در حال حاضر هم تماس‌های تلفنی خانم جلالیان از زندانیت تنها محدود هست با تماس با پدرشون، یعنی اجازه تماس با هیچ کدوم دیگه از اعضای خانواده رو ندارن. و ما طی این دو ماه خبرهای بسیار کمتری از طریق خانواده در مورد زینب جلالیان داشتیم به خاطر ترس و فشاری که ماموران امنیتی به خانواده‌اش تحمیل کردن در واقع، که جلوگیری کنن از به راه افتادن موج‌های حمایتی از طرف سازمان‌های حقوق بشری از این قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران.
گفتگویی بود با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
دادگاه تجدید نظر بوشهر روز سه‌شنبه 14 بهمن حکم زندان و تبعید و محرومیت از کار برای 3 نوکیشه مسیحی در این شهر را تایید کرد. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
شعبه 4 دادگاه انقلاب تجدید نظر بوشهر احکام ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری را روز 8 بهمن ماه تایید کرد. بر اساس این حکم این 3 نفر از جمله 7 نوکیش مسیحی هستند که از سوی دادگاه انقلاب بوشهر در تیر ماه 99 به دلیل باور دینی و فعالیت‌های عقیدتی به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. 4 نفر دیگر عبارتند از مریم فلاحی، همسر سام خسروی، مرجان فلاحی، همسر ساسان خسروی و پوریا پیما و همسر او فاطمه طالبی. پیشتر دادگاه سام و برادرش ساسان خسروی هر یک را به 1 سال حبس تعزیری و برای قطع رابطه با نوکیشان به 2 سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم کرده بود. حسین احمدی نیاز، وکیل، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به تعهدات بین‌المللی خود در قبال اقلیت‌های مذهبی عمل نکرده و همواره آنها را مورد آزار و تبعیض قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران هرگز در باب جامعه نوکیشان مسیحی و اقلیت‌های مذهبی در ایران به تعهدات بین‌المللی که در این زمینه پذیرفته است، مثل کنوانسیون‌ها، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، خصوصاً ماده 18، هرگز عمل نکرده است. این در حالی است که اینها بخشی از قوانین داخلی ایران در راستای ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی قرار می‌گیرد، اما شوربختانه هرگز به اینها عمل نکرده. بنابراین نظام قضایی و سیستم اطلاعاتی و امنیتی ایران بخش لاینفک گسترده و مهم سرکوب جامعه نوکیشان مسیحی در ایران محسوب میشن. پرونده سام خسروی، مریم فلاحتی و لیدیا نمونه ای از هزاران ستم موجود علیه جامعه نوکیشان مسیحی در ایران هست که با یک وضعیت بسیار دهشتناک و رنجاور مواجه هستند و تا به امروز هم هیچ نهادی در درون ایران حتی یک کلمه در حمایت از اینها عمل نکرده است و سیستم قضایی هم ناتوان و فشل از این امر بوده است.
مریم فلاحی، پرستار، به 80 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و پس از 20 سال کار در یک بیمارستان حالا مجبور است کارش را به دلیل باور دینیش ترک کند. پوریا پیمانیز 91 روز حبس تعزیری، فاطمه طالبی به 40 میلیون ریال جزای نقدی و مرجان فلاحی به 60 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. حسین احمدی نیاز معتقد است نظام قضایی و امنیتی ایران خود بخش لاینفک سرکوب گسترده نوکیشان مذهبی است.
جامعه نوکیشان مسیحی در ایران جزو اون جوامعی هستند که به شدت مورد سرکوب، ستم و بی‌عدالتی قرار می‌گیرند. تبعیض موجود علیه اینها نشان می‌دهد که نظام قضایی و سیستم اطلاعاتی و رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه نوکیشان مسیحی به شکلی هدفمند، سیستماتیک داره عمل می‌کنه و اینو به عنوان یک خطر در باب امنیت ملی ایران تلقی و قلم داد میکنه. آنچه که ما در مورد نوکیشان مسیحی در ایران میبینیم، ملاحظه میکنیم که اساساً کتاب قانون و حتی خود سیستم دادگاه به بخشی از سرکوب این نوکیشان مسیحی بدل شده. دسترسی به وکیل دادگستری در دادسرا برای اینها ممنوع شده. در دادگاه گزارش نهادهای امنیتی ملاک تصمیم گیری نهادهای قضایی هستند. قضات فاقد استقلال قضایی هستند و اینها توهی از دادرسی منصفانه و عادلانه هستند. یعنی هیچ امری در باب حمایت قضایی و قانونی از نوکیشان مسیحی در ایران شوربختانه وجود ندارد و همین امر هم نشون میده که نظام قضایی در ایران به بخشی از سرکوب گسترده علیه نوکیشان مسیحی تبدیل شده است.
پیش از این نیز دادگاه تجدید نظر بوشهر حکم جدایی لیدیا کودک 22 ماهه‌ای که سام خسروی و مریم فلاحی از 10 هفتگی سرپرستی او را بر عهده داشتند را تایید کرده بود. این در حالی است که قاضی در حکمش اذعان کرده بود که رابطه عاطفی شدیدی بین کودک و زوج مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی وجود دارد و با بازگشت این کودک به پرورشگاه آینده نامعلومی در انتظار او خواهد بود.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز قریب.
بعد از انتشار خبر رد صلاحیت شدن مهدی مهدوی‌کیا در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، سه‌شنبه شب فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب کرد. برخی از رسانه‌های داخلی روز گذشته دلیل رد صلاحیت شدن مهدی مهدوی‌کیا را دوتابعیتی بودن او اعلام کرده بودند. مهدوی‌کیا چند سالی است که با گرفتن تابعیت کشور آلمان در این کشور زندگی می‌کند. علی کریمی بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی ایران هنگام نامنویسی در انتخابات فدراسیون فوتبال برای احراز پست ریاست این فدراسیون مهدوی‌کیا را به عنوان نایب رئیس اول خود معرفی کرده بود. در خبر دیگری در مورد مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، علی کریمی روز سه‌شنبه به شایعه کنارگیریش از انتخابات فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد و اعلام کرد از شرکت در انتخابات انصراف نخواهد داد. علی کریمی پیش از این بعد از اعلام رسمی حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران گفته بود:
امیدوارم که اتفاقات خوب برای فوتبال بیفته و میدونیم که ما فوتبالمون یه ذره مشکلات شفاف سازی داره، برنامه ریزی داره، مشکلات اقتصادی داره که خدا رو شکر ما داریم حالا یه برنامه ریزی میکنیم. اگه تونستیم این صندلی رو کسب بکنیم در کنار دوستانی که میدونم اونا هم آدمای سالمی هم، اونا هم دنبال این هستن که فوتبال تغییر بکنه، فوتبال پاک بشه، بتونیم یه کارهای اساسی انجام بدیم. ولی خب اینم زمانبر دیگه، خودتون بهتر میدونید که به این برنامه ای نیستش که بخوام با یه ما دو ما سه ما انجام بشه.
قرعه کشی رقابت‌های بسکتبال المپیک توکیو روز گذشته در سوئیس انجام شد و تیم ملی بسکتبال ایران در گروه اول با تیم‌های آمریکا، فرانسه و تیم برنده مسابقات انتخابی کانادا همگروه شد. تیم ملی بسکتبال ایران سال پیش در رقابت‌های جام جهانی 2019 چین موفق به کسب سهمیه المپیک شده بود. مسابقات بسکتبال بازی‌های المپیک توکیو که قرار است تابستان سال آینده برگزار شود با حضور 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی انجام خواهد شد. و 4 کشور قطر، عربستان، امارات و عراق که تیم‌های باشگاهیشان حریف 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، تراکتور و فولاد ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند، برای میزبانی مرحله گروهی این بازی‌ها اعلام آمادگی کردند، اما فدراسیون فوتبال ایران هنوز در این زمینه اقدامی نکرده است. فدراسیون فوتبال ایران تا هفته آینده فرصت دارد آمادگی خود را برای میزبانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به AFC اعلام کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. زندان جای بزهکار است نه بدهکار. این جمله بود که هفته گذشته حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت تا بگوید بدهکاران مهریه که توان پرداخت مهریه را ندارند نباید به زندان بیفتند. بدهی مهریه، دعوای مهریه، جنجال مهریه، هر چه که هست سالهاست در ایران زن و مرد و نهاد خانواده را گرفتار خود کرده. قانونگذاران و نمایندگانی مثل آقای نوروزی هم در تمام سالهای این گرفتاری عدد سکه ها را بالا و پایین کردند، سقف تعیین کردند. یک بار مثلا در مجلس قبلی گفتند بالای 110 سکه مهریه زندان ندارد. حالا کمیسیون قضایی مجلس فعلی میگوید قطعی نیست اما بیش از 5 سکه نباید زندان داشته باشد و خلاصه هیچ تغییر اساسی و راهگشایی هرگز در این قانون که شاید چالش برانگیزترین قانون خانواده در ایران باشد داده نشده. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران میگوید بدهکار مهریه بعد آزاد باشد تا کار کند و مهریه را بپردازد، اما نمیگوید اساسا مهریه با این همه دردسری که تولید کرده چرا و به چه دلیل با چه اهدافی در قانون خانواده تدارک دیده شده. هرچند که دیدگاه‌ها در جامعه، در گروه‌های فرهنگی متفاوت، در میان فعالان حقوق زنان و در میان حقوقدان‌ها هم متفاوت است. این صدای ژیلا شریعت پناهیست، قرآن پژوه و فعال حقوق زنان که پیشتر در برنامه تابو رادیو فردا درباره مهریه با او صحبت کردم. نماینده گروهی است که مهریه را برای تأمین حقوق زنان ضروری می‌دانند.
مهریه تا وقتی که عشق و علاقه دو طرف وجوده باید پرداخت بشه. اون موقع که آقا دبه در میاره بدون هیچ دلیلی میخواد این رابطه رو به هم بریزه، اون موقع باید خسارت بده.
از او پرسیده بودم زنان چرا به جای کار کردن و استقلال اقتصادی باید از مردان مهریه بخواهند و اگر مهریه خواستند چطور ممکن است که بتوانند حقوق برابر هم داشته باشند. خانم شریعت پناهی وجود مهریه را به کار خانگی و مسئولیت بزرگ کردن فرزندان مرتبط میداند.
بسیاری از زنان پیامبر کار میکردن، نخریسی میکردن در همون 1400 سال پیش، درآمد شخصی داشتن، قرآن هست. از فاطمه دوست داشتن بچه هاشون رو بزرگ کنن، حسن بپرورونن، حسین بپرورونن و زینب بپرورونن. کی میخواد ارزش گذاری کنه برای تربیت کودک در زمان مادر؟ من میگم زن باید حق انتخاب داشته باشه، اگه خواست میکنه، نخواست اون کار بکنه. در هر دو صورت با تامین باشه.
محبوبه عباس‌خوی‌زاده فعال حقوق زنان اما نماینده گروهی است که مهریه را ارزش گذاری روی زنان و عامل نابرابری و مردسالاری در قوانین خانواده ایران می‌داند.
خب تصور بکنید از اول زندگی قضیه چجوری هستش. قضیه بر اساس این هستش که ما چجوری روابط قدرت رو توی خانواده بتونیم در سطح برابر نگه داریم، به خاطر اینکه در اساس همه اینها نابرابر و تبعیض‌آمیزه.
مهر یا کابین یا صداق در قوانین خانواده ایران مالی است که زن بر اثر ازدواج صاحب آن می شود. مهریه در قانون انواع مختلف دارد و وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است. همه اینها منجر شده به کلی محکوم و زندانی مهریه و پرونده هایی که خیلی هاشان به گرفتن تعدادی از سکه ها در نهایت مختوم می شوند. آیا این نهاد خانواده است که قوانین ایران نمیدان را میدهد؟ چگونه میتوان این وضع را اصلاح کرد؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان.
در چند سال مثلا به اصطلاح شکایت ها از طرف خانواده پسر یا از طرف مردان بیشتر میشه به دلیل اینکه وزنه به سمتی میره که به اصطلاح اونا مورد ظلم قرار میگیرن، و بعد از چند سال باز قانونگذار یک قانونی رو میاره که اون وقت خانوم ها وزنشون تغییر میکنه و اونها هستن که حالا خواستار یک تغییراتی هستن. اگر از من بپرسید که بهترین حالتی که قانون میتونه اصلاح بشه، به نظر من اصلاح قانون مهریه نیست، اصلاح کل قانون حقوق خانواده است.
او از ضرورت توازن در قانون خانواده میگوید.
مبحث مهریه یک مبحث یک طرفه در خصوص فقط حقوق زنان نیست، بلکه مسئله مهریه و مسئله پیوند قانونی زناشویی یک موضوعی هستش که باید حقوق هر دو طرف، طرفین حفظ بشه. بنابراین زمانی که صحبت از اصلاح قانون مهریه میکنیم، من به عنوان حقوقدان معتقد هستم باید صحبت از توازن در قانون ازدواج انجام بدیم، و زمانی قانونگذار ایران میتونه در این امر موفق باشه که قانونی رو متناسب با حال زن و مرد هر دو برقرار بکنه.
چیزی که حسین رئیسی، حقوقدان، هم بر آن تاکید می‌کند، او وجود مهریه را تضمین کننده اقتدار مردانه در نهاد خانواده می‌داند، نه تضمین کننده نهاد خانواده.
مردها وقتی ازدواج می‌کنن حتی خودشون حاضرن زیر بار مهریه برن و امضا می‌کنن. چرا؟ چون می‌خوان اقتدار مردسالارانه خودشونو به رخ بکشن. این اگر که ما تلاش به نظر فرهنگی که اون اقتدار مردسالارانه به تعبیر من احمقانه از ساختار خانواده به سمت اقتدار خانواده، اقتدار دو طرف و اختیار دو طرف مهر و محبت برای اداره خانواده تبدیل بشه، میتونه یکی از راه‌حل‌ها و نکات مؤثرتر باشه برای بهبودی این موضوع.
او همچنین تاکید میکند به زندان افتادن مردان برای پرداخت مهریه قابل قبول نیست.
کسی نباید به خاطر مهریه به هیچ وجه زندان افتاده بشه. خانم ها حق دارن مهریه رو به اجرا بذارن، اقدامات قانونی انجام بدن، ولی اقدام قانونی حقوقی، نه اقدام قانونی که مستلزم بازداشت شدن. کسی به خاطر صرف مدیون بودن برای مهریه یا برای هر چیز دیگه نباید به زندان افتاده بشه، و خانم ها مهم نیست که از اونا چیزی درخواست بشه. این سیستم هست که داره موضوع رو جلو میبره. قانون نحوه اجرای محکومیت مالی هست که این اجازه رو میده به دادگاه ها که در صورت تقاضای خانم ها در بحث مهریه وقتی که اجراییه صادر میشه و حکم محکومیت صادر شده، اجراییه صادر میشه، اونا درخواست کنن که مردها به دلیل عدم پرداخت یا معطل کردن پرداخت مهریه زندان بیفتن. این طبیعی هست که بسیار از مردها یا نمیخوان بپردازن یا در شرایط اقتصادی مناسب ندارن و زندان رو ترجیح میدن یا مجبور میشن به زندان بیفتن. از این رو اساسا این اقدام نباید اتفاق بیفته، یعنی سیستم باید قانون شرط اصلاح کنه، اجازه درخواست بازداشت شدن رو در مقابل مهریه به خانم ها نده، و از طرف دیگه امکاناتی ایجاد بکنه که مهریه های منطقی تر باشه و خانم ها بتونن به حقوقشون دسترسی پیدا کنن.
اما همه موضوع هم تنها درباره قانون نیست. آنقدر که در عرف و فرهنگ و خانواده های ایرانی روی مهریه تاکید می شود، آیا درباره برابری در نهاد خانواده و شروط ضمن عقد که می توانند تا حدودی تأمین کننده این برابری باشند تاکید می شود؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان.
از بیش از دو دهه پیش قانونگذار ایران مسئله شروط ضمن عقد، 14 شرط ضمن عقد رو در سند ازدواج قرار داد که در به نوبه خودش به اصطلاح شروط بسیار مفیدی بود. یکی از اون شروط این هستش که زوجین بعد از بخوان، اگر زمانی که بخوان جدا بشن، اموالی رو که بعد از پیوند با همدیگه به دست آوردن رو باید با همدیگه به تساوی تقسیم بکنن. این خودش میتونه یک قانون خیلی خوبی باشه که قانونگذار اینو به صورت اجباری قرار بده، چون در حال حاضر به این صورت هستش که مرد میتونه قبول بکنه، امضا کنه یا میتونه نکنه. مثلا قوانین این چنینی میتونن جایگزین قانون مهریه بشن. اصلا میتونه نهاد مهریه به اصطلاح در عرصه جامعه کنونی ایران میتونه کمتر و کم رنگتر بشه و بالعکس حقوقی که مد نظر زنان هست به جاش جایگزین بشه و قرار داده بشه.
او به عنوان یک حقوقدان از حقوقی حرف میزند که بسیار مهمتر از داشتن یا نداشتن و گرفتن یا نگرفتن مهریه است.
فرض مثال مسائل بسیار مهمتری وجود داره، مثل اینکه حقوق حق تحصیل، حق کار، حق مسکن و از همه مهمتر موضوع حق حضانت هست که بسیاری از زوجین بعد از داشتن فرزند مشترک باهاش مواجه میشن و نمیدونن که در این ارتباط چه کاری میتونن انجام بدن. پس بهترین حالت این هستش که قانونگذار به فکر اصلاح اساسی قانون ازدواج در ایران در بیاد و از همون ابتدا این امکان رو به زوجین بده که بدون این که بخوان ترس از آینده داشته باشن بتونن اون پیوند عشقشون رو درست و قانونی ثبت بکنن.
مهریه بارها موضوع بحث عمومی و حقوقی در ایران بوده، در حالی که منتقدان میگویند تضمین حقوق برابر زنان و مردان در نهاد خانواده است که میتواند یک بار برای همیشه چالش مهریه را حل کند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری‌دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگر.